شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار بر شما و هر شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز این یک وقتی بودن در برنامه‌تون دارم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای غربی، میخواستم بفرمایید بپردازیم به این وقایع روز و آنچه در این جهان پر از تلاطم و آشوب میگذرد، به ویژه در منطقه، و مهمترین رخداد و رویداد سوریه و برخورد ترکیه. به واقع در نظر من یک دیوانگی خاص اردوغان در برخورد با اون دستور حمله به جنگنده روسی بود برای سرنگونیش. مثلا بفرمایید که چه میگذرد و در چه شرایطی است منطقه؟
من گزاف نیست اگر بگم که ما این روزها روزهای ساخته شدن و آغاز یک دوران تازه‌ای رو می‌گذرونیم. با رویدادهایی بودن که دوران سازی کردن و ما این روزهای نیکبختی رو داریم که گواهان این دوران تازه باشیم. امیدوارم که این روشنایی در ذهن ما باشه تا بتونیم گواهان خوبی باشیم و رویدادها نبض زمان در رگهای ما بتپه و سعی کنیم عقب نمونیم، سعی کنیم در گذشته زندگی نکنیم، سعی کنیم امروز رو درک بکنیم.
بله.
که بتونیم فرداهای زیبایی بسازیم و داشته باشیم،
اینقدر بینایی داشته باشیم که این تغییر و تحولات رو ببینیم.
بله. من تفاوت‌های زیادی بین این رویدادهای این روزها، فاجعه‌های به شدت بدخیمی رو که شاهدش هستیم با گذشته می‌بینم. برای اینکه روشن بشه اشاره کوتاهی می‌کنم. ببینید، فاجعه عراق فاجعه خیلی بزرگی بود. البته منحصر به فرد نبود. قبلا از تحلیلگری آمریکایی می‌خوندم که نوشته بود ما در 240 سال گذشته هیچ وقت از جنگ فارغ نبودیم، همیشه در حال جنگ بودیم. در نگاه به کارنامه غربی ها، حالا جا فرصت بشه در آینده دوست دارم یه برنامه ویژه هستم برای این بذاریم، من کوچکی از رزومه غربی ها در کشتن رو دارم که به طور باور نکردنی که برای خیلی از این غیر غربی ها، از جمله روشن فکران ما، بسیاری از اونها که با هاشون حتی شاید نزدیکی فکری داشته باشیم، برای اونها باور کردنی نیست که اینهایی که ادعای رهبری جهان رو دارن، اینهایی که ادعای پیشتاز بودن در تمدن دارن و خودشون رو آموزگاران حقوق بشر و دموکراسی و آزادی معرفی میکنن، همین به مناسبت حوادث پاریس مرتب این روزها در کانال‌های مختلف تلویزیونی غربی‌ها، به ویژه اونچه که از فرانسوی‌ها گفته می‌شد، خودشون رو مهد دموکراسی معرفی می‌کنن، کشورشون رو، و اینکه اینجا زادگاه حقوق بشره، از این قبیل حکایت‌ها زیاد شنیدیم توی این مدت. البته در اینه که برای اولین بار قوانین حقوق بشر به صورت مدون در قانون اساسی بعد از انقلاب فرانسه مطرح شد. شکی نیست در اینه که در 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط همین پیروزان جنگ تنظیم شد و تعیین شد. شکی نیست. ولی به هر حال این مدعیان رهبری جهان کارنامهشون رو شما نگاه بکنید، قدیمتر بریم، جنگ های 60 ساله در اروپا، جنگ های مذهبی در اروپا، جنگ های 30 ساله که منجر به پیمان وستفالیا شد 1648 فکر میکنم اگه یادم باشه، بعد جنگ های گوناگونی که با هم در تقسیم جهان داشتند، تا میرسیم به اوج اینها دو جنگ بین المللی که در قرن بیستم اینها را از جهانیان تحویل کردند، که مجموعاً هر دو جنگ بین 100 تا 110 میلیون نفر کشته شدند، که با کمال تأسف تعداد زیادی از اینها از مردمان غیر غربی بودند که نه سر پیاز بودند نه سر پیاز و هیچ نقشی در به وجود آوردن این جنگ ها نداشتند. اگر در جنگ های 60 ساله 60 ساله دارد خودشون میکشتن، این بار از غیر غربی ها بسیار کشتن. با این کارنامه که اینها دارن، اگر شاید نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم، جنگ عراق هم یکی از صفحات این کتاب قطور جنگسازی و آدم کشیست.
بله.
ولی در این حال اگر ارقامی که داده شد، یک میلیون و 500 هزار نفر کشته در عراق و ویرانی تمدن بسیار عظیم و چند هزاری اونجا، آرش رفتن میراث فرهنگی چند هزاری عراق، آوارگی چند میلیون نفر از عراقی ها، اینا فاجعه بسیار بزرگ بوده. اما به هر دلیلی که وقتش نیست بپردازم، جهان نشست و تماشا کرد، ائتلافی شد و رفتن حمله کردند و قدرت ها با هم ساختند و سوریه و روسیه و چین که میتونستن اعتراضی بکنن یا وتویی بکنن نکردن. روسیه در معاملات پشت پرده یا روی پرده به دوستان ها سکوت کرد، اجازه داد این اتفاق بیفته، اتفاق افتاد. و چین هم مطابق معمول که روش پاسیفیستی خیلی محکم داره، واقعا هم همینطور بوده، در تا اونجا که نگاه میکنه میبینیم معمولا به جز پاسیفیست در سیاست دیپلماتیشون چیزی دیگه ای نبوده، در لباس هیئت تاجر در همه جهان حضور داشته و داره و کار به این مسائل نداشت. ولی اون که امروز در شما اشاره به سوریه کرد،
بله،
اون که در سوریه میگذره و مسائل اطراف سوریه، یعنی ما میگیم با محوریت سوریه، ولی مسئله بسیار از این تر از اینه، این با همه دورانهای گذشته متفاوت بودن. اما بخشی از اونا من اشاره میکنم در صحبت های دیگه، هم البته در گذشته کم و بیش اشاره کردم. در سوریه ما وارد یه فاز نوینی شدیم که در این فاز نوین برخلاف گذشته فقط این هژمونی امپایر نیست که در اونجا حرف اول آخر میزنیم، فقط این مدعیان اربابی جهان نیستن که میگن هرچی ما بگیم همونه و همه باید تنظیم بکنن، تعظیم بکنن. الان حکایت دیگری در کاره. شاید در شاید پارسال پیارسال چند بار اشاره کردم، شاید پیشبینی بعضی ها، بعضی از تحلیلگران از جمله یوهان گالتون که ازش به عنوان پدر مطالعات صلح جهان اسم میبرن، استاد بازنشسته تاریخ و علوم سیاسی نروژی آمریکایی، کتاب های زیادی نوشته، از جمله یکی از کتاباش این هست که سقوط امپراتوری آمریکا و اسم کتابش اینه و بعد از اون چی؟ اسم کتابش هم اینه. من به مصاحبه رادیویش گوش میکردم چند سال پیش، ازش میپرسیدن که منظور چیه جمله قشنگی گفت. گفت که اولا من پیشبینی برای سقوط شوروی هم کرده بودم، کتاب نوشتم، چاپ کردم و همون هم شد و حالا من همین پیشبینی رو میکنم. امپراتوری در حال حرکت به سوی فرازیری است و اون موقع میگفت که من پیشبینیم رو برای 2030 برای کی پیش گذاشته بودم، ولی با تلاش های همه جانبی دوسته بگیر بود مجبور شدم این رو به جلوتر بکشم. خیلی جلوتر از این اتفاق خواهد افتاد که من عاشق جمهوری آمریکام و متنفر از امپراتوری امپایر آمریکام و این اتفاق رو ما مثل که داریم شاهدیم، داریم اتفاقاتی میفته.
بله.
من 6 هفته پیش وقتی که روسیه با همکاری ایران به اقدام به حمله در سوریه کرد، این ورق تازه خورد در سیاست جهانی. تعادل قوایی که به زور حاکم بر منطقه و جهان بود به هم خورد. نمیگم همه چیز از همونجا شروع شد، تغییراتی که از گذشته ها شده بود اومد رسید و در این مرحله عدنیتر اوریانتر شد.
بله.
همه فهمتر شد، همه بیشتر تونستن ببینن و میتونن ببینن و میتونن لحظه های این تحول رو درک بکنن. در وقتی که این اتفاق افتاد با کمال تعجب همه دیدن که 14 ماهه که آمریکا در رأس یک ائتلاف بزرگ میخواد داعش رو از بین ببره. البته بعدا اعلام کردن که از بین نمیبریم، میخوایم محدودشون بکنیم.
بله.
حرکت ما حرکت بازدارندگی. خب ولی دیدیم که در تمام مدت 14 ماه به قلمرو حکومت حاکمیت خلیفه اضافه شد، سرزمین های بسیار مهم، مناطق بسیار مهم بگیرشون اومد و بعد به تعداد داوطلبانش افزوده شد، نیروی نظامیشون بیشتر شد. ولی در عرض این چند هفته گذشته ما شاهد انقباض هستیم در رابطه با داعش و حرکاتی که میکنه، یا روستاها از دستش میره، یا پایگاه‌ها از دست میره، یا بازگاه‌های داشته از دست میده، و یا همچنان که اتفاقی که این اوج رو به علنی‌تر در جهان کرد، منبع درآمد و تغذیه‌اش مورد حمله قرار گرفته، حمله به نفتکش‌های نفتی و از بین بردن مسیر انتقال نفت داعش به بازارهای جهانی.
بله.
خب این اتفاق خیلی مهمی بود.
خیلی مهم.
اشاره خواهم کرد که چرا اینقدر مهم.
بله.
اولا خود نفس همه موفقیت هایی که به دست آورد نشون داد برای همگان روشن کرد که این برنامه حملات هوایی که گفته میشه که در طول 14 ماه حدود 60,000 سورتی انجام شده که از این 60,000 تا 500 تا بمب انداخته شده، البته معلوم شد که این 60,000 سورتی این همه تو بوق و کرنا شده که این عملیات هوایی انجام میشه ولی بدون چکمه نظامی آمریکایی در خاک اونجا ما داریم این اقدام رو میکنیم. معلوم شد که نخیر، با همین سورتی های هوایی میشه خیلی کارا کرد.